ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. مجید رضا رهنورد از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در مشهد اعدام شد. وزیر خارجه آلمان میگوید حکومت ایران برای ایجاد ترس در میان معترضان افراد را اعدام میکند. جمهوری اسلامی چند شخص و نهاد مستقر در اروپا از جمله رادیو فردا را تحریم کرد. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها در این بخش خبری با ما باشید. مجید رضا رهنورد 23 ساله، تنها 23 روز پس از بازداشت و 13 روز پس از اعلام رأی علیه او و بدون استفاده از فرصت اعاده دادرسی اعدام شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی بامداد دوشنبه از اعدام دومین بازداشت شده اعتراضات اخیر خبر داد. رسانه وابسته به قوه قضاییه اعلام کرده که بر اساس کیفرخواست صادره، مجید رضا رهنورد از طریق کشیدن سلاح سرد به قتل دو فرد بسیجی به نام‌های دانیال رضازاده و حسن زینالزاده و مجروح کردن 4 نفر دیگر متهم شده بود. در همین حال در چند روز گذشته فعالان حقوق بشر روند دادرسی مجید رضا رهنورد را ناعادلانه خوانده و از جمله به عدم امکان بهره‌گیری او از وکیل تعیینی یا انتخابی و عدم برخورداری از فرصت مناسب برای دفاع از خود اشاره کردند. در همین ارتباط وزیر خارجه آلمان اعدام‌ها در ایران را تلاشی از جانب حکومت برای ایجاد ترس در میان معترضان و تظاهر کنندگان توصیف کرد. آنالنا باربوک با اشاره به اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل که از جمله به موارد نقض حقوق بشر در ایران رسیدگی خواهد کرد گفت تحریم‌های اتحادیه اروپا از جمله علیه سپاه پاسداران اعمال خواهد شد. وزیر خارجه آلمان تأکید کرده که تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا مشمول کسانی خواهد شد که مسئول اعدام‌ها و اعمال خشونت علیه مردم بیگناه ایران هستند. پیشتر دیپلمات‌های غربی اظهار نظر کرده بودند که بسته تحریمی جدید 21 فرد و یک نهاد جمهوری اسلامی به خاطر سرکوب اعتراضات را هدف قرار می‌دهد و شامل 10 پیشنهاد تحریمی در رابطه با موضوع ارسال پهپادها به روسیه برای به کارگیری در جنگ علیه اوکراین است. در خبری دیگر، وزارت امور خارجه ایران با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد چند شخص حقیقی و حقوقی را که در قلمرو اتحادیه اروپا قرار دارند در فهرست تحریم‌های خود قرار داده. رادیو فردا و رادیو زمانه هم از جمله آنها هستند. این وزارتخانه در بیانیه خود همچنین از تحریم نشریه فرانسوی شارلی ابدو، 2 شرکت آلمانی و 10 نفر از جمله برنارد کوشنر وزیر امور خارجه اسبق فرانسه و چند مقام پیشین آلمانی خبر داده است. در این بیانیه آمده که این اشخاص و نهادها به دلیل اقدامات عامدانه در حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی، ترویج و تحریک به تروریسم و خشونت و نفرت پراکنی که موجب اغتشاش، خشونت، اقدامات تروریستی و نقض حقوق بشر علیه ملت ایران هستند، تحریم شدند. این اتهامات در حالی مطرح می شود که جمهوری اسلامی همواره با اتهام حمایت از تروریسم و نقض گسترده حقوق بشر مواجه بوده و مقام‌های ارشد آن در این موضوعات با تحریم‌های گسترده بین المللی مواجه هستند. اما شماری از روحانیون حوزه علمیه قم با متهم شدن معترضان به محاربه مخالفت کردند. مرتضی مقتدایی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رئیس پیشین دیوان عالی کشور روز یکشنبه شرط اجرای حکم اعدام برای یک محارب را ارتکاب به قتل عنوان کرد. این در حالی است که محسن شکاری معترض 23 ساله به اتهام بستن خیابان و مجروح کردن یک بسیجی اعدام شد. محمد حسین ساکت مستشار پیشین دیوان عالی کشور هم گفته که مسلماً حکم پرونده محسن شکاری اعدام نبود. همه اینها در حالی است که یک نماینده اسبق مجلس میگوید در دیداری که در مهر ماه با آیت الله سیستانی داشته، این مرجع تقلید به او گفته که در جریان کامل اتفاقات ایران است و نگران. این مرجع تقلید گفته در مناسبت‌هایی پیام‌هایی برای سران جمهوری اسلامی فرستاده، اما گوش شنوایی در این حکومت وجود ندارد. حسن فرشتیان، حقوقدان و اندیش دینی ساکن فرانسه، در همین زمینه با همکارم الهه روانشاد گفتگو کرده که میشنویم.
با حکومت با توجه به اینکه بیش از 4 دهه در ایران حاکم بوده و اون روحانیتی که در رأس حاکم هستند چندان میانه‌ای با روحانیت غالب نجف، با افکار آیت الله سیستانی یا پیش از اون در زمان انقلاب با افکار آیت الله خویی نداشتند. اینا خود رو پیروان آیت الله خمینی میدونن و آیت الله خمینی هم هیچ گونه اعتنایی به افکار روحانیون مخالف نداشت و حتی اونها رو شدیداً مورد انتقاد قرار میداد. این روند همون حکومت 40 ساله است که از ابتدا اون رابطه‌ای که بین آیت الله خمینی و نجف یعنی آیت الله خویی برقرار بود، امروز هم بین تهران و نجف که آیت الله سیستانی نماینده همون مکتب آیت الله خویی هست ادامه داره و اینها نه تنها اون گروه نجف رو قبول ندارند بلکه اسلام خیش رو موفق میدونند و معتقدند بر پایه اسلام خودشون موفق شدند حکومتی رو به نام حکومت شیعه در جهان تأسیس کنند.
آقای فرشتیان، صداهای مخالف برخی از روحانیون در حوزه علمیه قم اکنون بلند شده. اونها معتقدند که قوه قضاییه راه نادرستی میره و اعدام افراد به دلیل حکم محاربه‌ای که بهشون داده میشه صحیح نیست. به طور مثال میتونیم بگیم که مرتضی مقتدایی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، محمد علی عیازی عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم و مولوی عبدالحمید از جمله امام جمعه اهل سنت زاهدان، همچنین محمد حسین ساکت مستشار پیشین دیوان عالی کشور و گروهی بیش از اینها همگی به مسئله اعدام محسن شکاری به اتهام محاربه واکنش نشون دادن. به طور مثال محمد علی عیازی گفته که این گونه نیست که اگر کسی حق اعتراض به وضعیت موجود داره ماموران مانع از اعتراض او بشن و وقتی که اون میخواد از حق خودش دفاع کنه اسمش رو بگذارن محاربه. شما تصور میکنید که چگونه است که این احکام محاربه به این سرعت صادر میشن؟
بله ببینید، الان این احکام جنبه فقهی نداره، بیشتر جنبه سیاسی داره، یعنی استفاده از یک ابزار شرعی برای امر سیاسی هست. حکومت در طول این سالها تلاش کرده با دوگانگی قدسی سازی و فرشته سازی خیش و دیو سازی مخالفین و منتقدین خیش این دوگانه سازی رو در قالب شریعت پیاده کنه. اگر میبینیم که امروز با حکم محاربه اینها سریع‌تر پیش میرن به دلیل اینکه در حکم محاربه یک جنبه شرعی داره و برای قدسی سازی خودشون و دیو سازی طرف مقابل استفاده میشه و به جای طی کردن پروسه های معمولی برخورد با منتقدین و مخالفین از یک امر شرعی استفاده میکنند که در 1400 سال پیش مربوط به یک جامعه کوچکی و در همون محدوده اون جامعه با ضوابط و هنجارهای اون جامعه وضع شده بوده. بنابراین استناد به اون امر برای امروز جامعه ما کاملا نابجاست و همچنان که بس آیون اشاره کردن اصلا حتی در همون حکم محاربه هم محاربه جنبه های مختلفی داشت و مسلما تنها راه مبارزه با محاربه گران اعدام نبود و محاربه یعنی کسی که حرب کنه، یعنی جنگ کنه، سلاح به دست بگیره به جنگ با حکومت برخیزد، که طبیعی است که منتقدین امروز شامل چنین امری نمیشند، یعنی اونها وارد جنگ نشدند بلکه انتقاد داشتند و در این انتقادشون هم برخی موارد کارهایی کردند که نهایت اون کارها را میتوان جرم سیاسی تلقی کرد.
آقای فرشتیان، اجرای احکام با چنین سرعتی رو شما چگونه توجیه میکنین وقتی که این قوه قضاییه بسیاری از موارد دیگر رو همچنان در خاموشی نگه داشته؟ حکم اعدام اولا صادر نشده برای مجرمانی که مرتکب قتل شدن حتی و سالها میگذره و اعدامی انجام نمیشه. چگونه است که در مورد به طور مثال این اولین جوانی که اکنون به دار آویخته شده به این سرعت فاصله زمان صدور حکم تا اعدام کمتر از 20 روز 17 روز؟
در حقیقت این بیشتر جنبه ارعاب و ایجاد ترس در بین معترضین و منتقدین داره و الا خب اگر بنا بود روند حتی عرفی که امروز در حتی دادگاه‌های انقلاب ایران حاکمه، اگر بنا بود همون روند دادگاه‌های انقلاب طی بشه این ماها و بلکه سالها باید طول می‌کشید تا به مرحله اجرا برسه. ولی اینها با توجه به اینکه اعتراضات همچنان ادامه داره تلاش می‌کنند با این نکته و به خصوص با شروع اعدام از کسی که مرتکب قتل نشده، این کاملا متفاوته. یعنی اینها میتونستند اعدام رو از کسی شروع کنند که مرتکب قتل شده، حداقل توجیه داشته باشند که او قتل کرده، ولی تعمدن اعدام رو از کسی شروع کردند که مرتکب قتل نشده. این پیامش به معترضین که شما حتی اگر مرتکب به قتل هم نشید ما توانایی داریم بر مبنای قوانین شرعی که در دست ماست و اونها رو اجرا میکنیم، ما توانایی داریم در ظرف چند روز یا چند هفته شما رو به چوبه دار بفرستیم. این بیش از اون که جنبه قوی و شرعی داشته باشه جنبه سیاسی برای برگرداندن معترضین به خونه های اونها و برای تهدید اونها و ارعاب اونها و برای درس عبرتی برای دیگران بودن هست.
آقای فرشتیان، در نهایت هرچند روحانیونی که پیشتر از اونها نام بردیم به گونه‌ای صریح موضع گیری کردن، اما برخی دیگه همچون آیت الله موسوی تبریزی که زمانی دادستان کل انقلاب اسلامی بود به صورت تلویحی به اجرای حکم محاربه واکنش نشون دادن. حالا چه صریح و چه تلویحی شایسته، اما پرسش اینه که از دیدگاه شما اینها تا به حال کجا بودن و چرا صبر کردن که جان جوانی گرفته بشه بعد زبان به انتقاد باز کنند؟
افرادی که اسم بردید که اینها در این روزها واکنشی نشون دادند، اولا نفس واکنش اونها به نظر من بسیار مثبته و بسیار از اونها باید تشکر کرد که در این شرایط سریع و شدید واکنش نشون دادند. اما اینکه تا به حال کجا بودند، متاسفانه من خیلی پاسخ جالبی برای شما ندارم، چون برخی از اینها در دهه 60 در زمان اون جنایت‌ها دادستان بودند، دادستان کل انقلاب بودند و مشغول همین کاری بودند که امروز معترض هستند. برخی از اونها سالیانی در شورای عالی قضایی و در مقامات عالی قوه قضاییه بودند. البته گفتم از گفتار اونها باید ما استقبال کنیم، اما برخی از اونها مثل آیه ایازی که نام بردید که یک قرآن پژوه فرهیخته و با تحقیقات بسیار روشن و پژوهشی در مورد حقوق زنها و حقوق انسان در طول این سالها انجام داده ایشون، طبیعی است که اینها شرایطی فراهم میشه، در برخی شرایط جامعه به سمتی میره که استقبال از گفتگوی اونها میشه. ببینید همین سوال رو در مورد معترضین هم میشه کرد که معترضین تا به حال کجا بودند، یعنی در مورد جهان هم میشه کرد که ببینید در سال 67 چند هزار نفر زندانی قتل عام میشن، یک صدای از دنیا در نمیاد. خب اونها کجا بودند در مورد اعدام 4000 نفر؟ امروز چرا صداشون در میاد؟ خیلی خوبه صدای اینها در میاد، اما میخوام این رو عرض کنم، بخشی برمیگرده به فشار افکار عمومی و اینکه جوانها امروز هستند. در دهه 60 جوانها نبودند در خیابون، امروز این رو ما مدیون خون و امینی ها و حضور اونها، حضور این نسل در خیابون هستیم که اصرار دارن بر خواسته هاشون و همچنان دارن هزینه میدن. اینه که حضور اونها سبب میشه روحانیونی که زمینه هم نبوده برای گفتگو اونها وارد این گفتگو بشند و انتقادات خیش رو سریعتر بیان کنند.
صدای حسن فرشتیان، حقوقدان و نواندیش دینی ساکن فرانسه را میشنیدید، اما در ادامه دعوت میکنم صدای شنونده خود شما باشید، در واقع صدای شنوندگان ما که لطف کردن و برای رادیو فردا در مورد اخبار و گزارش ها و مسائلی که در ایران میگذره نظر خودشون رو با ما در میان گذاشتن.
جمهوری اسلامی نمیتونه بفهمه، مخصوصا در عرض این چند ماهی اخیر، هزینه مردم انقدر بالا رفته که دیگه مردم راهی برای برگشتنم ندارن. یعنی این نفهمیده که هرچی فشار رو بیشتر بکنه، هرچی بیشتر بکشه، هرچی بیشتر اعدام بکنه، خشم مردم وسیع‌تر و عظیم‌تر میشه. مردم دلشون رو به چی خوش کنن؟ هوا آلوده، زمین آلوده، بیکاری، فقر، فحشا، بی‌عدالتی، بی‌قانونی، عدم امنیت، این داره بیداد میکنه. مردم به چی دل خوش باشن که بخوان کوتاه بیان در مقابل رژیم؟ جمهوری اسلامی ابزار دیگه‌ای به جز سرکوب بلد نیست، اینو در عرض این 43 سالم نشون داده. اینا نمیتونن بفهمن که مردم دیگه نمیتونن کوتاه بیان، چیزی ندارن از دست بدن.
محسن شکاری یکی از هزاران جوان بیگناه است که به دست عوامل مزدور رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد. ما قاتلان فرزندانمان را خوب می شناسیم. قاتل کیان؟ قاتل حامد سلحشور که 3 روز تا جان در بدن داشت شکنجه شد.
آقای وزیر امور خارجه می فرمایند که ما با مردم مماشات کردیم. تازه مماشات کردن با مردم، اگه مماشات نمی کردن لابد 6000 می خواستن بکشن، 60000 قطع نخواه و زخمی کنن، 600000 هم تو زندان ها بکنن. این مماشات است با مردم کردن که اینجوری کردن با مردم.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
با شنیدن صدای شما به پایان این بخش خبری میرسیم. همچنان با ما باشید و نظراتتان را درباره خبرها و گزارش‌ها و مسائل روز با ما در میان بگذارید. آخرین خبرها را هم میتوانید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید.